با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوریالا هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. در قسمت اول این برنامه خانم میرزادگی مطالبی رو دارن که میشینیم پای صحبت شون.
سلام بر شما، من امروز میخوام در ارتباط با مسئله به نام توریسم و البته در ارتباط با ایران که نام فارسی اون گردشگریه صحبت بکنم، چون اخیراً باز سازمان میراث فرهنگی که همطوری در ظرف این از زمانی که دولت آقای احمدی نژاد ظهور کرده و همراه دائمیش آقای رحیم مشایی آمده، دائم اینها در مسابقه خلافگویی برای آمار و ارقام از هم پیشی میگیرن، حتی جای کسانی رو که جای اونها گذاشتن مثل آقای بقایی که به عنوان اختلاس حالا فعلا کنار رفته و نفر بعدی، اینها همچنان مسابقه غلوف کردن در آمار رو دارن. آماری که معمولا شهری بر ما آمار اینکه چه تعدادی توریست این طرف اون طرف رفتن و آمار توریستای خارجی رو دادن، چیز عجیب و غریبی رو اعلام کردن که خب مورد هم انتقاد مؤدبانش انتقاد میکنن و بعضی هم که به تمسخر باش روبرو میشن. مثلا از زبان مدیران این سازمان، رئیس سازمان میراث فرهنگی مرداد که گذشت اعلام کرد که ورود گردشگران خارجی به ایران 300% افزایش پیدا کرده. یهو همه
یه نفر بودن رو شانسه
ممکن اگر آخر بدیش اینه که از اون وری میفته. حالا من درسته حرف شما. بعد رئیس سازمان یکی دیگه از رؤسا گفته که از رشد 85% گفته، یکی دیگه دوباره از رشد 65% گفته و به هر حال اون چی که همش خیلی اخیراً روش تأکید شده این بوده که از زمانی که از سال 83 زمانی که آقای احمدی نژاد میاد تا زمان تا سال 89 83 نیومده، ولی منظورم بله منظورم اینه که از سال 83 که قبل از ظهور آقای احمدی نژاد بوده تا سال 89 حدود 1,479,000 نفر به گردشگران خارجی اضافه شده، که البته این کاملا غلطه، ولی ما تصور خواهیم کرد که فرض رو بر این میگیریم که اینها آدم های راستگوی هستن و اون چیزی که گفتم راسته و نگاه کنیم که ببینیم آماری که اینها دادند و همه مسخرهشون کردن در ارتباط در مقایسه با آمار کشورهای دیگه چقدر. من این جدول رو اگر ممکنه نشون بدید براتون این رو یک فقط چند تا از کشورهای یعنی دهتای اول رو مقایسه ای میگم و بعدم ایران. این آمار در واقع بر اساس آمار سازمان جهانی توریسم، آمریکا 90 میلیون گردشگر با درآمد 93 تا 110 میلیارد دلار. اسپانیا تعدادشو مشخص نیست، یعنی من گیر نیوردم، درآمد 53 تا 60 میلیارد دلار. فرانسه 74 تا 79 میلیون توریست، 50 تا 70 میلیارد دلار درآمد. ایتالیا حدود 40 تا 45 میلیارد دلار درآمد. چین بین 50 تا 53 میلیون گردشگر 49 میلیون میلیارد درآمد. آلمان 25 میلیون جمعیت 34 تا 40 میلیارد درآمد. انگلستان 28 تا 30 میلیون جمعیت 30 میلیارد درآمد. استرالیا 24 تا 26 میلیارد درآمد. ترکیه 25 تا 31 میلیون جمعیت گردشگر و بیش از 21 میلیارد درآمد. اتریش بیش از 19 میلیارد درآمد. ایران بنا بر آمار دولتی ایران 3,121,000 جمعیت گردشگر و تنها یک جا معمولا خبری از درآمد نیست این طرف و اون طرف. من فقط تونستم یه جا از طرف یک آقای به نام لاهوتی که از مسئولین میراث فرهنگیه گفته زیر 1 میلیارد، که خب حالا زیر 1 میلیارد میتونه 100 دلارم باشه. و اینجا لازمه که بگم ایران بنابر آمار سازمان جهانی توریست 114 کشور دنیا از نظر جذب توریست خارجی. اولا مسئله گردشگری یا توریست یه چیز عجیب و غریبی شده الان در دنیا که میگن در واقع تحت شعاع قرار داده تمام درآمدهای کشورها رو. مثلا در 80% بعضی از کشورها درآمدشون از توریسمه. خیلیه. توریستای دنیا با هر نوع فرهنگی که دارن و در هر کجایی که هستن به 3 دلیل نشون داده شده که میرن به سفر، میرن به گردش، تفریح یا هرچی. اولیش مسئله توریستای فرهنگی که اینها در واقع برای دیدن آثار فرهنگی، آثار تاریخی و آشنا شدن با فرهنگ‌های متفاوت، مثلا خانواده‌ها بچه‌هاشون رو میبرن نشون بدن، بیشتر کشورهای غربی و کشورهای پیشرفته، و یا برای دیدن میراث طبیعیه، یعنی برن آبشارها رو ببینن، رودخانه ها رو ببینن، غارها رو ببینن، چیزهایی که مثلا یکی از بالاترین درآمدهای ترکیه و کشورهای خاورمیانه دیدن غارها و این چیزهاست که ما خیلی چیز داریم که همه رو البته در حال ویران کردن و یا ولرها کردن هست در ایران. این توریست ها توریست های فرهنگی هست. دوم توریست های در واقع خوشگذرون، دنبال تفریح و خوشگذرون و آرامش هستن. میخوام برن لم بدن مثلا کنار دریا فقط بخوابن یا برن بخورن یا قمار کنن یا بگردن. توریست خسته شدن، خوشگذرون خسته شدن. از اون توریست های فرهنگی هم میان یه نوع خوشگذرانیه برای اونها، ولی این خوشیشون فرهنگیه، در حالی که اینا بیشتر میخوان برن استراحت کنن و غیره. و سومین گروه توریستا توریست هایی هستن که بیشتر جنبه های زیارتی داره کارشون، یا دیدار از اماکن مقدس یا هر
اماکن مذهبی.
بله. اینها که بهشون تو ایران میگن زوار در واقع. اما اونجور که آمارها نشون داده و راجبش گفته میشه، هر 3 گروه این توریستا کشورهایی رو انتخاب میکنن که یعنی اولین چیزی که براشون مهمه امنیت و آزادی در این کشورهاست. یعنی این که هیچ توریستی حاضر نمیشه در کشوری بره که جنگه. یعنی اصلا بلا فاصله اولین چیزی که قطع میشه توریستی در یک کشوری جنگه. و یا اینکه بگن کشورهایی مثل کشور ایران بی خودی آدم ها رو میگیرن میندازن تو زندان، میگن جاسوس، اینا همه وحشت میکنن از این مسئله.
من یادم اون اوائل اتوبوس توریست ها رفته بودن با سنگ و این زیام زده بودن تو سرشون و شیشه هاشون چی گرفته بودن.
بله و کارهای عجیب و غریبی میکنن ایران. حالا توضیح میدم یکی از اون مسائلشون هم اصلا مسئله آزادی بودن، و چون اکثر کسانی که در غرب و کشورهای پیشرفته تصمیم میگیرن و برنامه ریزی برای رفتن به سفر میکنن، زنها هستن، هم برای توریستای فرهنگی هم برای توریستایی که میخوان برن بچه هاشون ور میدارن میرن و لذت میبرن، تور میبرن، اینا زنها بیشتر تصمیم میگیرن برای اینجور سفرها. به ندرت زنی حاضر میشه در طول سفری که چه سفر فرهنگیه و چه سفر گردش و گشت و گذار، حاضر بشه که در تمام مدت سفر، مثلا توی تابستانها به خصوص بیشتر توریستا میرن، تمام وقت سر و صورتشو بپوشونه و بدتر از اون بچه 10 ساله و 12 ساله دخترشو لباس
مناسب اسلامی.
بله، یعنی پس براشون آزادی و امنیت در درجه اوله. و در این حال پس از این مرحله اون وقت امکانات
رفاهیه
که چگونه هتل چجوری بره، چقدر بره. مثلا ترکیه یکی از کشورهایی که بیشتر جز کشورهای ارزان شمرده میشه، یعنی همه امکانات رفاهیش ارزانه و روز به روز هم داره پیشرفت میکنه، سعی میکنه که این رو مردم رو بکشونه به این دلیل. و در حالی که مثلا فرانسه خیلی گرونه، خب ولی آدم های پول دارتری میرن. و مثلا توی کشور ما اینا حتی در جاهایی مثل پاسارگاد، مثل تخت جمشید که تو دنیا معروفه، اگر توریستی بیاد که اصلا نمیان سالها، بخوان برن اونجا رو ببینن، اقلا باید دستشویی مناسب داشته باشه و وقتی برن، چون معمولا گفته میشه یا آژانس ها از آژانس ها میخوان که براشون بگن و آژانس ها ناچار راست میگن، یعنی باید راست بگن. و وقتی اینها بفهمن که بهترین جای دنیا حتی دستشویی نمیتونن برن، طبعا از اون میگذرن.
یعنی هیچ کنون از آژانس ها تغییر نمی کنه؟
برحال حکومت اسلامی از آغازی که مسلط شد بر سرزمین ما، اولین کاری که کرد پای توریست ها رو برید. اولش حواسش نبود که در پای توریست ها رو می بره، بعدم توضیح می دم که چگونه عمدن این کار رو کردن. خب اولش با غرب ستیزی، تاریخ ستیزی، فرهنگ ستیزی، همه این کارها رو انجام داد. مردمی که در غرب بودن، شروع انقلاب، کشتارهای عجیب و غریبی که تو ایران می شد و سرصداش بیرون می رفت، خب ترسناک بود برای مردم. مردمی که می خواستن برن بگردن حاضر نبودن برن توی کشور که تازه انقلاب شده و انقلابش هم از اون انقلاب هست که میزنه و میکش و زندان میکنه و غرب و گروگان هم که بعد مسئله گروگانگیری که دیگه بدتر از همه ماجرا به وجود اومد، مسئله جنگ خیلی اثر بد گذاشت. و همطور که گفتم بعدم که جنگ تموم شد، مسئله زنان اوائل که من حتی یعنی این اوائل که چه عرض کنم دیگه، در همین اوائلی که آقای احمدی نژاد آمده بود و رای مشایی، یه عده ای رو مثلا خیلی میخواستن شیک عمل کنن، یه عده ای رو از این جوون ها و زن و مرد، زنای پوشیده و مرد ها و اینا با بروشور جلوی در این اماکن تاریخی میستادن و توریستای خارجی رو که میدیدن این بروشورهای به زبان انگلیسی رو بهشون میدادن. اولش هم یه شاخ گل داده بود، گلم بهشون میداد، نوشته بود که شما برای اینکه خدا ازتون راضی باشه، به مردم میدادن، به زنانه میدادن که خدا ازتون نمیگذره اگر زن شما موش بیرون باشه فلان، و از این تبلیغات مذهبی میکردن و اینها واقعا یه توریست و غربی رو وحشت زده میکنه، چون وقتی حتی توریست ها میرن تو واتیکان، تو شهر واتیکان که در واقع مثل قوم ایرانه از نظر مذهبی، نه از نظر شکل و قیافه، یا همچین اشتباهی رو کسی نکنه، فکر نکنه من کردم، کسی با کسی را با کسی کاری نباشه، به کسی چه مربوطه که چه کار میکنن، اجازه ندادن کسی رو تبلیغ بکنن، اگرم تبلیغ بکنن تبلیغایی هست با زبان مهربانه، با بعدم به هر حال ربطی به توریست ها نداره.
خدا اونجا میگن امر به معروف، باید امر بکنه.
بله باید امر بکنه،
نه اینکه نصیحت کنه.
ولی به هر حال آقای زمانی که آقای رحیم مشایی آمدن، کاری که اولین صحبتی که کردیشون، همین آقایی که بعدن راه افتاد منت همه خاص عامو کشید که ببریشون ایرون از ایرانی و غیر ایرانی، گفت ما اصلا به توریست غربی احتیاج نداریم، ما دنبال این هستیم که توریست اسلامی بیاریم، و شروع کردن بودجه های عجیب و غریبی خرج کردن برای تبلیغ در کشورهای اسلامی که بشه تابید برای دیدار یک کشور نمونه اسلامی. در سال 1385، یعنی یک سال بعد از اینکه این آقا تشریف فرما شدن، آقای رحیم مشایی یک همایش، عنوانش بود همایش بین المللی گردشگری کشورهای اسلامی، ترتیب دادن و از 54 کشور اسلامی دعوت به عمل اومد که بیان که راجع به مسئله گردشگری صحبت کنیم، که اتاق بازرگانی را درگیر این ماجرا کردن که در واقع بازرگانها رو بکشن، و هزینه عجیب و غریبی گذاشتن، دعوت های عجیب و غریبی کردن، و از این جماعت فقط 5-6 تا، یکی رئیس اداره توریست مثلا ترکیه اومد، یکی قائم مقام کجای مالزی اومد، و 2-3 نفر دیگه اومدن، و بعدن هم یه دم بازرگان، خیلی کم، همش خودشون نشستن صحبت کردن و هیچ کسی اهمیتی به حرفای اینا نداد. اما در عوض اینها همطور که خیلی کارا رو کردن، آمدن یک طرفه عمل کردن، یعنی به تمام آژانس هاشون اطلاع دادن که تا میتونین همه امکانات در اختیارشون باشن، توریست ایرانی رو ببریم به کشورهای اسلامی. فقط اصلا حیرت انگیز بوده کاری که اینا کردن. یکی از کارهایی که کردن این بود که مثلا در عراق، همین سال 88، همین 2-3 سال پیش، در یک گزارش رو جامع جمع منتشر کرد که یک نشریه در واقع دولتی هم هست، اعلام کرد که فقط عراق سال گذشتهش که این 88 بوده، 87، روزانه یه چیزی حدود 1,000,000 دلار درآمدیه که از
زوار ایرانی،
بله، داره، و این به روزی 3,000,000 هم میرسه در روزهای زمانهای خاص، و هر به این دلیل که هر توریستی هم 500 دلار حداقل فکر کرده بودن خرج میکنه، یعنی یه چیزی معادل 7 بشکه نفت که اونها میفروختن بفروشن، ایرانی ها برشون پول میفرستدن اونجا. ولی از اون طرف که میخواستن بیان، اینا پول میدادن و به التماس زوار رو می آوردن داخل ایران و حتی زواری رو که شیعه نبودن اهل تسنن بودن و مثلا امام رضا و حضرت معصومه و اینا براشون جذابیتی نداشت، اینا می رفتن و اونها رو می آوردن. یکی از کارهایی که من همون موقع این رو اعلام کردم و نوشتم در سال 88 نوشتم یا زودتر شاید، که یادتون باشه این کاری که ایرانیان حکومت احمدی نژاد داره میکنه برای اینکه ایرانی ها رو داره مرتب میفرسته به اونجا، فقط این نیست که اینها میرن اونجا برای به عنوان توریست، لابلای توریست های عده‌ای رو میفرستن که تبلیغات سیاسی بکنن. بله. و یه عده بمبگذار و غیره این چیزها رو بفرستن و به هر حال در کنار این اینها تو از توریسم هم یک نوع تروریسم در واقع به وجود آوردن که پخش کردن تو کشورهای دیگه و البته هنوزم مثلا سالانه همین سال گذشته 19 هزار توریست رفتن مثلا لبنان. لبنان هم توریستاش خیلی زیاده، اصلا قابل مقایسه با ایران نیستن، چون از کشورهای عربی میرن. اینها فقط یه بخشو برای حزب الله گذاشتن، بقیه کنار دریاشون اینا رو باز گذاشتن برای اینکه توریستا بیان بتونن هزینه بدن و هم دیگه عکسایی که در لبنان هست دیدن که زنها با چه لباسهایی، حتی با لباس بدونی که بالا مایوی بدون بالاتنه در کنار دریاینا هستن و کسی و ایران هم به یعنی ایران که ترسکن جمهوری اسلامی در اون کشور کمک میکنه ظاهرن به حزب الله و اونها مثلا پولا رو میگیرن و سربندهای حزب الله رو میبندند و با مایو هم توی خیابونا رژه میدن. به هر حال در ایران چیزی ما به نام توریسم خارجی نداریم. این ادعاهای 1 میلیون 2 میلیون فلان اینها همه بیهوده است. توریست ها از ایران رفتن می ترسن. الان فقط تعداد آدم هایی که به ایرانیان و اینها می ذارن به حساب توریست ها ایرانی هایی هستن که برای دیدن وطنشون و برای دیدن اقوامشون میرن و یه عده‌ای هم که به هر حال مال سفارتخونه ها غیر هست و همینطور میرن و میان، اینها را اینا میذارن به عنوان توریست. من شاهد هستم برخی از دخترای جوون که ایرانیا مال ایرانیا هستن، ایرانی هستن، خانواده‌شون حاضر نیستن که به ایران برن برای اینکه ناچارن که میترسن. من دیدم دختر جوونی میگه میترسم من شلاق بزنم. دختر جوونی میگه که خب من تمام وقت تو تابستون باید روسری سر کنم و روز به روزم این وضع بدتر میشه. به هر حال گزارشاتی که سازمان بین المللی توریسم داده میگه تا سال 2014 حدود توریسم خاورمیانه حدود 700 میلیون دلار درآمدش میشه. شما ببینید اگر جمهوری اسلامی تا اون موقع باشه که امیدوارم نباشه، ما وضعیت از این 700 میلیارد دلار هیچی نصیب ما نخواهد شد. یادتون باشه آماری رو که من خوندم، بسیاری از این کشورها درآمدشون از درآمد نفتی که تموم میشه به زودی خیلی بیشتره، در حالی که درآمد توریست همچنان ادامه خواهد داشت. و فراموش نکنیم که کشور ما بر اساس برآوردهایی که یونسکو و جاهای دیگه کردن، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر تاریخی و هم از نظر میراث طبیعی جزو 10 بهترین کشور دنیاست. این رو من نمیگم، خارجی ها خودشون میگن. و این بهترین کشورهای دنیا از نظر توریسم صفره، جمهوری اسلامی حضور داره. با سلام مجدد در این قسمت از برنامه آقای دکتر نوریالا سخنانی دارن که مثل همیشه میشینیم پای صحبتش.
از خواهم که من امروز فکر کردم که یک نگاه دیگری بیاندازیم به دوتا اردوگاه سیاسی که در مملکت ما روز به روز از هم مشخص‌تر شدند و به این بپردازیم که اینها دارن چی کار میکنند و دنبال چه برنامه‌هایی هستن. یعنی برخلاف اون چه که مرتبا گفته میشه که مثلا جنبش سبز یک جنبش رنگارنگ و متنوع و دارای صدها گروه هست، من اصلا این اعتقاد ندارم. من فکر میکنم که جنبش سبز اون خط جدا کننده اونها این استش که عده‌ای میخوان حکومت اسلامی رو نگه دارند و اصلاحش کنند و عده‌ای هم میخواهند که حکومت اسلامی رو منحل بکنند و نباشه. ممکنه که در داخل انحلال طلبان انواع و اقسام نظریات باشد و در داخل اصلاح طلبان هم انواع و اقسام نظریات باشد.
روش ها، یعنی در واقع
روشی که خب ناشی از نظر برهاد. اما در این که ما اول با دو گروه کاملا از هم جدا شونده و متشخص شده و متمایز شده روبرو هستیم شکی نیست. روز 23 خرداد وقتی که مردم خرداد 88 روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مردم توادن به خیابان، ما با چنین تفکیکی روبرو نبودیم. نمیدونستی مثلا این که آمده تو خیابون رأی داده یا رأی نداده. اما همه آمده بودن میگفتن که آقا این انقلاب تقلب شده، این انتخابات تقلب شده و ما رأی خودمون میخواییم پس بگیریم. یعنی شعارهای پس گرفتن رأی بود و اعتراض به تقلب در انتخابات. کاری با رژیم و این حرفا کسی نداشتن اون لحظه. کسانی هم که به عنوان کاندیدا شرکت کرده بودند و حالا نتایج انتخابات رو قبول نمی کردند هم کاری به رژیم نداشتند. از فیلترهای رژیم رد شده بودند، خودشون از پایه‌گذاران و گردن کلفتان رژیم بودند و حالا آمده بودند در انتخاباتی که شورای نگهبان اونها رو قبول کرده بود، حالا شورای نگهبان مدعیه که اینا سران فتنه هستند. اون موقع همه از کنم که سنجه ها و ضابطه های خودش رو به کار برده بود و تشخیص داده بود که این از بین مثلا 2000 نفری که آمدن خودشون رو کاندید کردن، این 4 نفر درست اون چیزی هست که حکومت اسلامی دوست داشته باشه، دوست داره که داشته باشه. اما همینطور که این جریان پیش رفت، اعتراضات پیش رفت، سرکوب پیش رفت، کار به کهریزک و داستانهای وحشتناک اونجا رسید، کار به رسیدن تعداد کشته شدگان این جریان به 300 نفر رسید، یواش یواش معلوم شد که نه، همه اینه که آمدن تو خیابون نیامده بودن که بگن که ما میخواییم که احمدی نژاد نباشه، مهندس موسوی باشه. ندا سمبول این جنبش نه رأی داده بود نه آمده بود بگه رأی من پس بدین، آمده بود بگه من نمیخوام این حکومت رو. در طی این سفر 2 ساله‌ای که ما داشتیم میتوان گفت که امروز رسیدیم به اون نقطه کاملا روشن تمایز این دو اردوگاه و در نتیجه میتونیم تاریخچه تحول و حرکت اونها رو از اون روز اول تا به امروز تعقیب بکنیم و بعد ببینیم که اینها الان در چه حال و منزلتی هستن. به قسمت انحلال طلبان که رفته رفته مشخص شد از لابلای شعارهای اصلاح طلبان که از یا حسین می حسین نمیدونم الله اکبر و غیره بود، سعی کردن خودشون رو متمایز کنن و در مقابل این که اونا می گفتن یا حسین یا حسین، اینا می گفتن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یعنی با سیاست خارجی منطقه‌ای و اسلامی حکومت مخالفت میکردن و یا وقتی که اونا میگفتن الله اکبر، اینها میگفتن استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی یا حکومت ایرانی، هر دو نقلش هستش. یعنی که در مقابل جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی با این شعار آمده بود که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، حالا اینا میگفتن استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. و منظورشون از جمهوری ایرانی یعنی آنچنان جمهوری که شبیه جمهوری اسلامی نباشه، متعلق به یک بخش کوچکی از یک فرقه مذهبی نباشه و تعلق به همه ملت ایران داشته باشه، یعنی خواستار یک حکومت ملی و غیر مذهبی و در نتیجه سکولار بودند. و این خواستاری در واقع بود که موجب شد فکر این به وجود بیاد که می شود اسم این گروه رو انحلال طلب گذاشت. یعنی اینها خواستار این هستند که حکومت اسلامی در ایران منحل بشه. این که چگونه منحل بشن جای بحث، نظرات مختلف وجود داره، ولی این اردوگاه خودش رو متشخص کرد با این که من انحلال طلبم و انحلال طلبی هم خود به خود میکشد به این که به هر حال این در دستگاه، این مناصب، اون ولی فقیه، این رئیس جمهور، اون احکام و قوانین همه از دل قانون اساسی جمهوری اسلامی آمدن بیرون، پس انحلال طلبی معنیش هم خواستاری لغو قانون اساسی است. و بعد این که ما دارای یک امکان آزادانه باشیم برای اینکه بتونیم نمایندگان خودمون رو بفرستیم به یک مجلس مؤسسانی که یک قانون اساسی جدیدی رو بنویسن که این قانون اساسی در واقع هم ملی باشد هم سکولار و غیر مذهبی باشد. این تکلیف اردوگاه انحلال طلبانه. یعنی توی اردوگاه انحلال طلبان خیلی کم می شود برخورد به پیچیدگی هایی که آدم ندونه طرف چی داره میگه. به معنی که میگه که آقا من حکومت ایرانی میخوام، من حکومت اسلامی نمیخوام، من میخوام قانون اساسی رو لغو بکنم، تکلیف روشن است. اما توی اون کی دسته که در ابتدای کار به نظر میرسید که اینا اکثریت جمعیت رو تشکیل میدن، با اون حرارت نم سبز پوشیدند و آمدند و یا حسین می حسین می گند و غیره، این اردوگاه کوچولوتر و کوچولوتر و کوچولوتر شد. به خصوص که توقع مردم از این دو نفری که کاندید شده بودن و حالا خودشون می گفتن که آه تقلب شده، این بود که خب حالا شما بیاید رهبری این جریان رو به دست بگیرید و ما بر علیه این کودتای انتخاباتی اقدام بکنیم دیگه. ولی اینا از اول ایران که آما اصلا رهبر نیستیم، رهبر مردم هن، ما دنبال مردم داریم حرکت میکنیم. اما هر وقت هم که میرسید اون اعلامیه یه میردن، معلوم نیستش که تا حالا از که تا حالا کسانی که رهبر نیستن برای اونها که رهبر هستن اعلامیه صادر میکنن. ولی اینا این کارو پیشه کرده بودن و نتیجه عمل کردنشون این بود که اینها مردمی رو که آزدن تو خیابون و ما بعدها یک سال و نیم بعد مثلا در مورد تونس و مصر و اینها دیدیم که به علت اینکه مردم توی خیابون موندن بود که این حکومت ها سقوط کردن، اونها هر روز اول گفتن آقا برید خونه هاتون، بعدا ما به شما خبر میکنیم که مثلا روز عاشورا بیاین، روز تاسوعا بیاین، ما تعیین میکنیم که کی بیان. و در نتیجه این ریتم مبارزه هم شکست. خب این خودش باعث ریزش در داخل کسانی بود که فکر میکردن که از طریق توسل به اصلاح طلبان می شود به جایی رسید. یعنی هی کنده شد از اردوگاه اصلاح طلبان و پیوستن به اردوگاه انحلال طلبان. خب این اصلاح طلبان در فردای اعلام نتایج انتخابات چی خواستار چی بودن؟ وقتی میگفتن رأی من چه شد، معناش این بودش که اینها قانع بودن بر اینکه حکومت بیاید و بگه من میخوام آرا رو دو مرتبه بشمارم و در این شمارش بیاد اعلام کنه که آقا اشتباه رو در شمارش و این آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیست، آقای موسوی رئیس جمهوره. در واقع میشود گفتش که به یک صورتی عزل احمدی نژاد رو و ابقای مهندس موسوی رو میخواستن. خب این که نه حکومت نه ولی فقیه هیچ کدوم تن به این خواست ندادن. بنابراین خواستهای اصلاح طلبان هم یه پله رادیکالتر شد. در این حالی که هی به انحلال طلبان میگفتن که چی؟ میگفتن که شعار ساختار شکن ندید. یعنی شعارهایی که ما داریم میدیم ساختار شکن نیست. شعارهایی نیست که بخواهد نظام حکومت اسلامی رو بشکنه و از بین ببره. ما میخوایم اینو نگهش داریم، اما میخوایم به راه درست هدایتش بکنیم. ولی شماها روتون زیاد شده و دارید شعارهای ساختار شکن میدید. مرگ بر ولایت فقیه یعنی چی؟ نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران یعنی چی؟ حتی همین در همین اردوگاه اصلاح طلبان آمدن گفتن که به طوری که ما شنیدیم اینا گفته بودن هم غزه هم لبنان و از این نوع ماسمانی ها. بنابراین رادیکالیزه شدن اردوگاه اصلاح طلبان خودش ماجرای دلکش و جالبیه، به خاطر اینکه اینها باید رادیکالیزه بشند اما به دام انحلال طلبان و شعارهای ساختار شکن اونها نیفتن. بنابراین پس از اینکه ناامید شدن از اینکه انتخابات رو از کار که لغو بکنن یا اینکه اعلام بکنن که شمارش مجددی بشه، خواستار تجدید انتخابات شدن. گفتن دو مرتبه انتخابات کنیم. باز هم حکومت اعتنایی نکرد. چه در اردوگاه انحلال طلبان و چه در اردوگاه اصلاح طلبان، همیشه این حکومت هست که واکنش این دوتا رو تعیین میکنه. وقتی حکومت میاد و یک تظاهرات مدنی و آرام خیابانی رو به خاک و خون میکشه، خود به خود باید انتظار داشت که مردم بزنن شیشه اتوبوس بشکنن و بانک غارت بکنن و غیره. یا اگر دو تا پاسدار گیرشون آمد، لباس شخصی گیرشون آمد، کتکش بزنن، که اتفاقا شواهد نشون میده که حتی مردم در این حد نکردن. حتی بعضی از خانم ها رفتن و
متوجه
صد درصد. اما رادیکالیزه شدن اردوگاه اصلاح طلبان خیلی گرفتاری داره، چون این رادیکالیزه شدن حد داره، اونه که حد نداره، اون میره تا ته این که من اصلاح طلبم و میخوام این حکومت نباشه. اما اینه که میگه نه آقا من اصلاح طلبم، نمیشه حکومت نباشه، واقعا حکومت رو اصلاح بکنیم. برای خیلی آرام جلو رفتن. وقتی که در سال جاری مسئله انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه انجام میشه پیش آمد، فرصتی پیش آمد برای اردوگاه اصلاح طلبا که بیان یک تاکتیک جدیدی رو به کار ببرن که ساختار شکن نباشه، حکومت رو از بین نبره، اما بتونه اینها رو برگردونه به صحنه سیاسی و اینها هم بتونن بیان و همون مناسب قدرتی رو که 10 سال 15 سال داشتن و همینجا رو پر کرده بودن، دولت اسلامی به اینها اصلا شکل داده بودن و حالا محروم شده بودن از مناسبشون، چه در مجلس چه در قوای سگانه در واقع و چه در بوروکراسی ایران، بیان یه راهی پیدا کنن که درگردن. بنابراین آمدن میگه مطلب آقای خاتمی آمد صحبت اینه کردش که آقا ما کی گفته که ما در این انتخابات پیش رو شرکت نمی کنیم؟ ما که جزء تحریمیان نیستیم که بخوایم انتخابات رو تحریم بکنیم و از طریق تحریم عرض کنم که مشروعیت رژیم رو زیر سوال ببریم، بلکه ما خواستار این هستیم که این شورای نگهبان که نظارت استصوابی میکنه، این نظارت استصوابی رو بذاره کنار که کاندیداهای ما هم بتونن بیان در صحنه و یک اصطلاحی که به کار می‌بردن در ابتدای قضیه خواستاری انتخابات سالم بود. میگفتن ما یه انتخابات سالم میخواییم، یعنی این که از یک سو نظارت استصوابی کنار گذاشته بشه، کاندیداهای ما هم بتونن شرکت بکنن و در این حال نمایندگان کاندیداهای ما هم بتونن بر صندوق‌های رأی و شمارش صندوق‌ها نظارت داشته باشن. این انتخابات سالم. حالا مدتی که گذشته آمدن این کلمه سالم رو عوض کردن و میگن که ما خواستار یک انتخابات آزاد هستیم و از این طریق در واقع میخوان که جلوی خواست انتخابات آزاد به وسیله انحلال طلبان رو بگیرن، برای که انحلال طلبان اگر بگن که ما انتخابات آزاد میخواییم، یه شرایطی که سازمان ملل مشخص کرده و گفته که طبقی چنین شرایطی انتخابات آزاد و منصفانه میتونه صورت بگیره، که من قصد دارم حالا اگر بشه در هفته آینده به تفصیل این مکانیزم رو که سازمان ملل برای انجام انتخابات در کشور، این مکانیزم هم تازه چیز شده، یعنی پس از این که این انقلاب‌های مخملی در دنیا رخ داد که با خاک و خون نبود و نمیدونم حکومت قرار بود که از طریق یک روند دموکراتیک کنار بره، آمدن و این مسئله انتخابات
قبلن هم انتخاب وقتی تقاضا میشد که زیر نظر مثلا سازمان ملل انتخاباتی انجام بشه، نمایندهی میفرستدن این کار رو میکردن، ولی این شکل نبود.
اون مسئله نظارت برای انتخابات،
نظارت برای
انتخابات، ولی این شرایط انتخابات آزاد و منصفانه اسمش هستش. حالا من کاری ندارم، انتخابات آزادی که آقای خاتمی میگفت هیچ ربطی به انتخابات آزادی که انحلال طلبان و سازمان ملل میگه نداره، برای اینکه انتخابات آزاد مورد تقاضای آقای خاتمی در داخل حکومت اسلامی و بر اساس قانون انتخابات اسلامی و قانون اساسی بوده است، یعنی اینکه به هر حال
یعنی تقلب نکنن به جای آقای مثلا،
یعنی فقط ما رو محروم نکنید، بذارید که ما هم بیاییم وسط، اگر نه این که باید هر کسی که میخواد بیاد مثلا رئیس جمهور شه یا نماینده مجلس بشه باید تعهد عملی یا التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشه، به اینکه اعتراضی ندادن که مثلا ما هممون روز اول هم گفتیم مخلص آقای ولی فقیه هستی، ایشون هستش که به ما غضب کرد. بنابراین حرکت جدید رادیکالیزه شده اردوگاه اصلاح طلبی در وضعیت فعلی یا لاغر مثلا تا دو ماه پیش این بوده است که ما میاییم و در انتخابات شرکت میکنیم به شرط این که این نظارت استصوابی رو ورداریم که ما بتونیم بیاییم توی بازی. خب به این هم باز حکومت اعتراض نکرد. هر بار که حکومت به چیزی اعتراض نکنه، اون نیروی اپوزیسیون ناچار استش که رادیکالیزه تر بشه. در اردوگاه انحلال طلبی هر بار که حکومت آمده است جلو و بی اعتنایی کرده است یا سرکوب کرده است، اون هم صدای خودش رو بالاتر برده و از رأی من کجا رسیده به مرگ بر ولایت فقیه. ولی این وریا خیلی با احتیاط باید رادیکالیزه بشن، اما چاره ای هم ندارن جز اینکه رادیکالیزه بشن. در نتیجه زمزمه جدیدی که بالا گرفته، به خصوص وقتی که اصلاح طلبا فهمیدن که دیگه در اختناق داخل کشور اینا نمیتونن فعالیت سیاسی بکنن، حتی نمیتونن یه جلسه داشته باشن که با همدیگه رایزنی بکنن. مثلا حزب نهضت آزادی رفتن به عنوان اینکه یه نماز جماعت تو اصفهان بخونن یا ریختن همش میگرفتن آن نماز جماعت شما همه. اینها آمدن و تشکیلات خودشون و چهره های خودشون رو فرستادن به خارج کشور و که در اینجا شروع کردن این کار رو کردن. در خارج از کشور این وضعیت جدیدی که پیش آمده در اردوگاه اصلاح طلبان سرجمش رو که نگاه بکنیم این است که اینها زمزمه این رو میکنن که خب حالا اصلا مثلا قانون اساسی رو ما یه تغییری هم بدیم. حرف آقای مهندس موسوی از روز اول هم همین بودش که آقا قانون اساسی که وحی منزل نیستش، وحی نازل شده از آسمان نیستش، که خودمون نوشتیمش خودمون تغییرش بدیم. البته در این مورد هم یک چشم‌پوشی از واقعیت وجود داره، برای اینکه این قانون اساسی که خودشون نوشته بودن بر بنیاد اون وحی منزل نوشته شده و بنابراین اتفاقا این قانون اساسی بخشهایش وحی منزله و نمیشود.
بله منم همین اتفاقا چند روز پیش راجع به این مسئله
نوشتم. بنابراین اینها میگن که خب مانعی نداره، ما میاییم قانون اساسی رو تغییر میدیم اگر که بتوانند این رو تحمیل بکنن. و حالا این تغییر میتونه در محدوده خود این قانون اساسی باشه. وقتی که میگیم در محدوده قانون اساسی یعنی اینکه حکومت اسلامی رو ما حفظش میکنیم، قانون اساسی هم حفظش میکنیم، برخی از موادی رو که این حکومت حاضر نشده اجراش بکنه که به حقوق مردم مربوط میشه اون رو میاییم ما فعال میکنیم. باز همون حرف آقای مهندس موسوی که میگفتش مواد مخفوله رو. اما به نظر من میرسه که ما از این مرحله هم در اردوگاه اصلاح طلبی رد شده ایم. یعنی اصلاح طلبا فهمیدن که این حکومت اینها رو بازنشسته کرده و گذاشته کنار و به هیچ روی به اینها اجازه بازگشت به حکومت رو نخواهد داد. خب اینا میمونن بر سر یک دوراهی، یه حکومتی هست که راه نخواهد داد اینها رو برای بازگشت، یه امکانم این بر وجود داره به نام اردوگاه اصلاح طلبان که بگن اصلا حکومت اسلامی نباشه. خب اینها باید چه راه حلی رو پیدا بکنن که این وسط بتونن وجود خودشون رو تسجیل بکنن؟ اینا که نمیتونن برن جزء انحلال طلبا، چون انحلال طلبی یکیش اینه که ما یه حکومت غیر مذهبی میخواهیم که وقتی حکومت غیر مذهبی شد خب حالا باید بیان رسیدگی کنن به حساب اینهایی که 32 سال این حکومت رو ساخته بودن حالا باهاش مخالف شدن. بنابراین اینا میبینن که به این راحتی ها با انحلال طلبا نمیتونن تضمین بکنن آینده خودشون رو. اما این حکومت هم طوریه که قابل این که تعدیل پیدا بکنه نیست. در نتیجه چطور است که ما خودمون بیایم پرچم انحلال این حکومت رو به دست بگیریم؟ یعنی بگیم آقا این حکومت رو به درد نمیخوره، قانون اساسیش هم به درد نمیخوره، حتی ما یه حکومت غیر مذهبی میخواییم، اما ما مذهبی ها بیایم این کار رو بکنیم. و به این ترتیب ما شاهد ایجاد یک، یعنی این یک پوست انداختن اساسی در اردوگاه اصلاح طلبی هستیم که حالا آمده شعارهای انحلال طلبی رو عکس کرده، اما میگه مجری شماها نباشین، ما باشیم.
آیا اینا واقعا قصدشون اینه که حکومت غیر مذهبی باشه؟
اینا اصلاح طلب هست.
اصلاح طلبی چی هست؟
نه یعنی اصلاح طلب هستن به این معنی که قبول ندارن که یک حکومت سکولار در ایران. میگن مثلا به آقای واحدی میگویند که شما چجور حکومتی رو دوست دارید؟ میگه که حکومت زمینی. میگن خب منظورتون از حکومت زمینی همون حکومت سکولاره؟ میگه من نمیدونم حکومت سکولار چیه، اما حکومت زمینی رو اعتقاد دارم بهش. خب مگه حکومت فعلی هوایی؟ خب اینم زمینیه، نشستم
چیه مثلا استناد بر قوانین آسمانی یا مذهبی رو به اون معنی میگن.
من میخوام بگم که تنها چیزی که اینها رو هم امکان میده که در قدرت وارد بشن و هم انحلال طلبان رو بازی ندند اینه که یه جوری اینها هویت خودشون از ما جدا کنن. به همین دلیله که شما میبینید مثلا پریروز یا 3-4 روز پیش آقای واحدی در هامبورگ که سخنرانی داشته در اونجا گفته که ما در راستای ایجادی کنگره ملی مثلا با آقای سازگارا و آقای بنی صدر به توافق‌های رسیدیم. خب آقای سازگارا و آقای بنی صدر هر دو اسلامی هستند، هر دو در شکل گرفتن و پایه‌گذاری حکومت اسلامی نقش داشتن، هنوزم اینها نگفتن که ما اسلامی نیستیم. حتی اگر که بگن سکولاریز رو میخواهیم، یه جوری از یه دری باید این اسلام خودشون رو وارد بکنن که تبدیل به یه فیلتری بشه که کسانی که میگن ما نمیخوایم این حکومت رو نتونن توی ماجرا بیان. به هر حال من تمام عرضم این استش که در طی 2 سال گذشته این پوست انداختن اردوگاه اصلاح طلبان کارشون رو به اینجا کشونده که اینها هم تبدیل می شوند به یک آلترناتیوی که موافقت می کند با انحلال حکومت اسلامی فعلی، اما معلوم نیستش که به جای اون چه نوع حکومتی رو می تونه برقرار بکنه که در اون حکومت همچنان این اسلامی ها بر سر کار باشند. در این مورد در جلسات آینده بیشتر توضیح خواهم داد.